چنی میکنیم، اما باید جانب احتیاط را هم نگه داریم.
تو
باید همه جا را تمیز کنم.
چه میکنی؟
میبینی که حیات خانه را جارو میکنم.
ما دیگر ثروتمندیم، میتوانی کنیز بگیری.
با اتفاقی که برای کاظم بیچاره افتاد، شاید دوستان در پی ما باشند. آنها وقتی به غار بازگشتند و جسد را ندیدند، قطعا فهمیدند که کسی هم هست که ورد در غار را میدارد. میترسم در پی من باشند.
راست میگویی؟
پس تا مدتی همچون گذشته زندگی کنیم.
هرچه تو بگی.
این علامت تا دیروز روی در نبود، شکل خاصی دارد.
شکلش برای ما آشناست.
کجا دیده ای؟
نمیدونم. بیاد آوردم.
کجا دیده ای؟
درون غار.
پس دوستان خانه ما رو یافتن.
حال چه کنیم؟
باید روی تمامی درهای کوچه و محله این علامت رو بگذاریم. کشیدنش آسان است.
چه خوشبختم من که همسری باهوشون تو دارم.
یه تمامی این درها که همون علامت هست.
نمیدونم چه شده سرورم، من فقط بر روی یک در علامت گذاردم.
به خاطر نمی آوری کدام خانه بود؟
چه میدونم، خانه ها همه شبیه هم هستن.
باید در جستجوی راهی دیگر باشی.
به گمانم ما با فردی زیرک روبرو هستیم.
آری و میدانیم نامش علی باباست.
سرورم، او در این محل است و یافتن منزلش کاری ندارد.
برای گاری بسیار بزرگ تهیه کن که بشود 40 خمره روغن را روی آن قرار داد و حمل کرد. همه خمره ها خالی باشد و فقط یکی از آنها مملو از روغن باشد. علی بابا نمیتواند از دست من بگریزد.
من نیز همچون سرکرده دزدان باید افراد طماع حکومتم را 4 تکه کنم.
مباد قصه های من باعث شود که شهریار قسی القلب گردد. طماع بودن نوعی بیماری روحی است.
همین بیماران روحی زندگی را بر دیگر هم نوعان خود سخت می کنند.
اما قتل این افراد حل مسئله محسوب نمی شود.
زیرک هستی و باهوش، پس یاریم کن تا راهی بیابم.
با کمال میل سرورم.
راستی از آن دخترک کوچک چه خبر؟
تورنج و برادرش را می گویی؟
آری.
پدرم می گفت در خانه همه با آنها اخت شدند.
چه خوب، و دلم برایشان تنگ شده. عجیب است.
خیر عجیب نیست، ترنج به قدری خوب و سلیس سخن میگوید که آدمی در حیرت فرو میرود که آیا به واقع یک دختر خردسال است که این گونه سخن میگوید.
از زبان تند حقگویش بسیار خوشم آمد.
آره،
میخواهم بیاید به قصر و از علم دانشمندان و علمای حاضر بهره مند شود.
چه اندیشه نیکویی.
پس از این میخواهم به تربیت دختران نیز پرداخته شود، حتی برای علوم سیاسی.
علوم سیاسی؟
آره، شما زنان ذاتاً موجودات سیاسی هستید، پس چرا از این ذات بر راه خودش بهره مند نشوید؟
خیلی دوست دارم بدانم در جلسه امروزتان با بزرگان چه گذشته.
بیشترشان با من مخالف بودند و من مجبورشان کردم بفهمند شهریار این ملک و دیار کیست. یک برنامه دیگر نیز دارم. تک تک آنها را موظف کردم به نقاط مختلف شهر بروند، از حال و روز مردم آن منطقه گزارش ارائه کنند و وای به روز کسی که به دروغ گزارشی بدهد که اگر این گونه باشد در واقع حکم اعدام خود را امضا کرده است.
حکم اعدام در برابر کوتاهی در کار؟
آری، امروز صبح به دست خودشان این قانون را تصویب کردند.
پس در واقع خودشان را به دست خودشان مجازات خواهید کرد.
آری.
دیگر سحر شده و شما باید قدری بیاسایید.
روزی پرتلاش و شبی شیرین را پشت سر نهاده.
امیدوارم امروز هم روزی پر از خیر و برکت باشد برای شما و ملکتان. آرام و آسوده بخوابید.
صدای آیین‌ها و هنرها.
12:37 دقیقه است. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ از شما سپاسگزاریم.
هر کس به کسی نازد، ما هم به خدا نازیم. دل دار اگر خواهد دل و جان بخشیم، دل دار اگر خواهد روح و دل و جان بخشیم. گر باز و دهد رو سر در پاش سر اندازیم، گر باز و دهد رخصت در پاش سراندازیم. خدا خواهد دل بسته بودن سازیم، بر هرچ خدا خواهد دل بسته بودن سازیم، بر هرچ خدا خواهد دل بسته بودن سازیم. جز مهر و صفا ما را در سینه نمی گنجد، جز مهر و صفا ما را در سینه نمی در کارگه هستی ما محرمی نازیم، در کارگه هستی ما محرمی نازیم، ما محرمی سید دالم را، ما سید دالم را مردار نمیخواهیم، ما طایر شهبازیم، مردار نمیخواهیم، ما طایر شهبازیم، مردار نمیخواهیم، ما طایر شهبازیم، مردار نمیخواهیم، ما طایر شهبازیم. روانی را حق نور همی بخشد کردم به روانی ما مانیز به سویه مانیز به سویه او صدا زده میتازیم مانیز به سویه او صدا زده میتازیم مانیز به سویه او صدا زده میتازیم.
تصنیف ها و ترانه هایی که امروز از طریق شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون شد به انتخاب تهیه کننده محترم پخش خانم فاطمه حق بردی بود که میدونم از شنیدنشون لذت بردید. 12:45 است. دعوت میکنم برنامه چاپ اول رو بشنوید به مدت 14 دقیقه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
آغاز می‌کنیم با نام خدایی که مهربان است. سلام عرض می‌کنم حضور محترم شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ. مریم بیانی هستم و افتخار این رو دارم که با برنامه چاپ اول لحظاتی رو در کنار شما باشم تا کتاب جدیدی رو معرفی کنم. کتاب نادرشاه و دختر کلی نوشته ی علیرضا حسنزاده، نویسنده کتاب مردم شناسه. کتاب نادرشاه و دختر کلی افسانه‌های مردمی درباره شخصیت نادرشاه رو با داستان تلفیق کرده و چهره دیگری رو از شخصیت نادرشاه افشار به مخاطب ارائه می‌کنه. علیرضا حسنزاده معتقده که افسانه‌های مردمی که درباره شخصیت‌های تاریخی مثل اسکندر، ابو مسلم، سعدی، حافظ، امیرکبیر و نادرشاه وجود داره، از اونها چهره‌هایی رو به تصویر می‌کشه که با روایت تاریخی زندگی و مرگشون متفاوته و به همین دلیله که در این رمان تلاش کرده به کمک این دست از افسانه ها که درباره این شخصیت تاریخی گفته شده چهره متفاوت از نادر رو در برابر خواننده ایرانی قرار بده. ارتباط داریم با آقای علیرضا حسنزاده تا درباره کتاب توضیح بدن. آقای حسنزاده سلام، به چاپ اول خوش اومدید.
سلام، درود بر شما.
زنده باشید.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. آقای حسنزاده درباره محتوای کتاب نادرشاه و دختر کلی که در واقع یک داستان هست توضیح رو بفرمایید.
این کتاب طبیعتاً در مورد یک واقعه تاریخی به شکلی افسانه‌ای در واقع سخن میگه و سعی میکنه در واقع به زوایای پنهان تاریخ سرک بکشه. داستان شاهیست به نام نادرشاه در برابر دختری کلی قرار میگیره و در واقع و این داستان شروع یک قصه عاشقانه است و به نوعی در واقع تمام داستان، تمام رمان در فصلهای مختلف سعی میکنه که این روایت رو دنبال بکنه.
محور اصلی داستان کلی هستش و زندگی کلیوار به عنوان یک سبک زندگی مطرح شده. چون باشه هدفی این محور رو انتخاب کردید؟
ببینید کلیان معمولا نماد گونه ای از رهایی، عدم دلبستگی و تعلق هستند و در اینجا بازدایی مفهومی و معنایی شخصیت کلی به شکلی صورت گرفته که نماد یک عشق رها، یک عشق در واقع پاک باشه و به نوعی در واقع در نقطه مقابل این داستان شما نادرشاه رو میبینید که دل به پیروزی ها و فتوحات زمینی خودش بسته و حال در برابر در واقع شخصیتی قرار میگیره که او رو دعوت میکنه تا به یک گستره وسیع تری پا بگذاره که اون گستره عشقه، اون میدان عشقه، میدانی که مرز نمیشناسه و درش میارهایی چون برتریهای زمینی بیمناست و از این لحاظ در واقع شخصیت کلی یک بازایی معنایی و یک تعریف مجدد پیدا کرد.
چه رابطه‌ای رو بین مردم شناسی و این رمان میتونیم برقرار کنیم؟
ببینید طبیعتاً مردم شناسی رشته‌ای هستش که درش دانش فرهنگی خب خیلی مهمه. روایت‌ها، اسطوره‌ها، افسانه‌ها جایگاهی ویژه دارن و خب بر این اساس میتونه به یک نویسنده کمک بکنه. ولی به هر حال به نظر من یک نویسنده رمان معمولا با دو بخش از وجود خودش درگیره. یک بخش اون بخش خودآگاهشه که میتونه همین آگاهی ها و دانش مرتبط با مردم شناسی از جمله بهش کمک کنه، همین آشنایی با اسطوره ها، افسانه ها، روایت ها، آیین ها، تاریخ محلی و شفاهی و فرهنگی یک جامعه. و از طرف دیگه خب یک نویسنده رمان به نظر من مثل هر انسان دیگری، مثل هر خالق اثر ادبی و هنری دیگری با بخش ناخودآگاه خودش هم درگیره و برخی از آنچه که می نویسه یا روایتی رو که به وجود میاره ممکنه در واقع حاصل بخشی از وجودش باشه که او یک آگاهی کاملی نسبت به اون نداشته باشه. این رو به نظر من یک اثر ادبی نتیجه در واقع همراهی این دو با همه و حال از این طرف شاید اون خودآگاهی انسان شناسانه یا مردم شناسانه که شما گفتید کمک بکنه که این پیوند بین این دو بخش یک مقدار قوی تر باشه.
داستان این کتاب بین دو شهر شیراز و بوشهر در رفت آمده. شما چرا این دو شهر رو انتخاب کردید؟
ببینید عرضم به حضور شما اون منظورتون روستای پریوار، یک روستای البته افسانه‌ای است، یک آبادی افسانه‌ای است که ما رو میبره به سمت خلیج فارس.
بله.
خب طبیعتاً بخش مهمی از این داستان با توجه به حکایت‌هایی که درش شما مشاهده می‌کنید بیشتر به این حوزه فرهنگی و جغرافیایی تعلق داره. حالا از یکمی اونسوتر که معبد هندوها باشه تا خلیج فارس که دیدارگاه تمدن هاست و به نوعی در واقع یک گشودگی به نظر من در این گستره از خاک ایران وجود داره که ما رو با تمام جهان پیوند میزنه. شما میدونید که خلیج فارس نظام های آیینی و روایش به شدت متأثر از تمدن های مختلف هست، یعنی ما در اینجا دیدار تمدن ایرانی رو با تمدن‌هایی چون تمدن هند، آفریقا، تمدن اسلام، بین النهرین و دیگر می‌بینیم. بنابراین تصور می‌کنم که این گستره می‌تونه خیلی معنادار باشه و طبیعی است که به این دلیل در واقع این حوزه جغرافیایی و اقلیمی انتخاب شده.
چقدر از واقعیت و خیال در تألیف داستان استفاده کردید؟
ببینید من اعتقاد دارم که یک فیلسوف آلمانی به خوبی این ژانر ادبی رو توصیف میکنه. او معتقده که این نوع از ادبیات در واقع تاریخ رو به یک روایت تخیلی و به یک روایت افسانه‌ای تبدیل میکنن. به این ترتیب در واقع روح تاریخ یا اون معنایی که ما درش باید مستقرق بشیم، معنایی که باید امروش تعمل بکنیم، معنایی که باید اونو باید پیدا بکنیم، این گونه حفظ میشه. طبیعی است که برخی از خطوط این روایتی که در این رمان میبینید رخدادهاش، مکانهاش تاریخی است، اما در واقع تخیل نویسنده معنای جدید، یک شکل جدیدی به این معنای پنهان و نهفته در تاریخ میده. به این دلیل من معتقدم در واقع ما یک نوع گفتگوی داریم بین تاریخ و تخیل.
بله.
که در نمونه های از آثاری از این دست دیده میشه. حالا من در این رمان به سمت جنوب ایران رفتم و در کار جدیدم که حالا امیدوارم امسال چاپ بشه به سمت شمال ایران رفتم. خودم در واقع زادگاه هم شمال ایران هست و حالا تصویر دیگه ای از تاریخ و تخیل و پیوند این دو رو در این کار جدید میشه دید.
آیا حسن‌زاده به عنوان سوال آخر، 10 سال تألیف این رمان به طول انجامید، چقدر رفت و برگشت و اصلاحات تاثیرگذار بوده؟ آیا ثباتی وجود داشته؟
ببینید این سوال به نظرم بسیار جالب هستش. ببینید بعضی از کارهای ادبی، حتی شاهکارهای ادبی که در دنیا وجود داره حاصل زمانی کوتاه و برخی از اونها حاصل زمانهای طولانی است. به نظر من یک نویسنده با هر دو اینها درگیره. اولا نمیدونم حالا چقدر شما با من هم فکر باشید یا شنوندگان محترمی که این گفتگو رو میشنوند با ما هم رأی باشن یا احنا نویسندگانی که رمان نویسانی که به این گفتگو گوش میدن. نویسنده در هر حالی نمیتونه بنویسه. به ویژه یک ژانری مثل رمان. من فکر میکنم شعر به طور مثال شاید سرودنش چون زمان کوتاهتری رو میبره
درست.
عملا در واقع به نوعی نمیخوام بگم کیفیت و ارزشش پایین تره، زمان کوتاهتری رو میتونه در بر بگیره. اما رمان واقعا به نظر من دنیای عجیب و شگفت‌انگیزیه. باید درش نویسنده یک حالی داشته باشه که بتونه با قهرمانان خودش، با رویدادهایی که اونها رو میخواد توصیف کنه، ارتباط درونی برقرار کنه. یعنی اون رمان، اون داستانی که نوشته میشه، اون شخصیت‌هایی که خلق میشن، بخشی از وجود خود نویسنده است. و نویسنده با اونها نمیتونه از یک منظر، با یک حالت بیگانه ارتباط برقرار کنه. به این دلیل در واقع حتی در رمان‌هایی که زمان طولانی رو ظاهرا در بر میگیره مثل این رمان، شما باید موقعیت‌های رو یا حال خاصی داشته باشید، رویه خاصی داشته باشید که بتونید با اون کاراکترهای اون رمان، با شخصیت‌هاش، با رویدادهاش، با دنیایی که می‌خواید خلق کنید، ارتباط نزدیک و درونی برقرار کنید. به این دلیل در مورد رمان نادرشاه و دختر پلی، البته چون من این همه آدم‌های دیگه درگیر خود کارهای زندگی شخصی خودم بودم، تمام این 10 سال که صرف نوشتن این کار نشده، اما موقعیت هایی از یا دوره هایی از این زمان، از فکر اولیش تا در واقع نگارش، بازنویسی و در واقع خواندن چند بار یک اثر، طبیعتا در زمان های اتفاق افتاده که هر بار من فکر میکنم نویسنده میتونه به یک کشف جدید برسه، میتونه کاراکترهای جدیدی رو خلق کنه. و این یه میگم یک ارتباط درونی، یک حال و هوای خاصی هستش که نویسنده در اون دوره های زمانی داره.
آقای حسن‌زاده خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با آقای علیرضا حسن‌زاده، نویسنده کتاب نادرشاه و دختر کلی. اما از شما دعوت میکنم شنونده یه بخشایی از این رمان باشید. نادر با بهت به کشتی نگاه کرد، به بادبانهای بلند و رنگارنگش که از تصویر زنان و مردان کلی پر بود. بوی چوب از همه جای کشتی میامد و مشامش را پر میکرد. کشتی بوی رویایی میداد که روی دریا دیده باشی. مثل خواب در بیداری بود یا بیداری در خواب. مثل این بود که با چشمان باز خواب ببینی یا با چشمانی که خواب است بیدار باشی. زن کلی گفت کلی ها مثل باد از جایی به جایی می روند و یک جا بند نمی شوند. نادر چیزی نمی گفت و تنها به حرفهای زن کلی گوش می داد. صدایی دلنشین تر از آن صدا را در طول عمرش نشنیده بود. زن کلی لبخندی زد و ادامه داد مادر بزرگم برایم تعریف می کرد که کلی ها پس از مرگ ستاره دنبال دار می شوند. یعنی ستاره‌ای که در یک جا ثابت نمی ماند. دوستان عزیز، چاپ اول برنامه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم رمان نادرشاه و دختر کلی رو تهیه کنید و از خوندن اون لذت ببرید. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک